جا میتونید تماس بگیرید. رسیدیم به ساعت 7:30 و پیش از ادامه برنامه و سایر گزارش ها مجدداً به آخرین خبرها گوش میکنیم در همراهی کیان معنوی.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر میگوید خانواده ستار بهشتی گفتند مطمئن هستند که او زیر شکنجه کشته شده و اگر تأمین جانی داشته باشند شکایت میکنند. منبع نزدیک به خانواده ستار بهشتی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که در هنگام شناسایی جسد او در پزشکی قانونی ماموران کوشیدند تا این کار را در کمترین زمان ممکن صورت دهند، اما با این حال آثار شکنجه بر سر و بدن او دیده می شده است. در پی باران‌های شدید و جاری شدن سیل در شهرهای استان مازندران، مسئولان این شهرها از دولت درخواست کمک کردند. به گفته این مسئولان خسارت‌های ناشی از سیل در نوشهر و چالوس بسیار سنگین ارزیابی می‌شود و 150 روستای مرکزی و بخش‌هایی از شهرهای آمل، تانکابون، نوشهر و هچیرود دچار آب گرفتگی شده است. تام دانیلون مشاور باراک اوباما در امور امنیت ملی روز دوشنبه با همتای اسرائیلی خود یاوکو آمیدرور رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل در کاخ سفید دیدار و گفتگو کرد. بنابر بیانیه کاخ سفید، گفتگوهای دو طرف از جمله بر برنامه هسته‌ای ایران، مناقشه سوریه و مسائل امنیتی تمرکز داشته است. وزیران خارجه اتحادیه عرب در نشست روز دوشنبه خود در قاهره تشکل جدید مخالفان حکومت سوریه به نام ائتلاف ملی نیروهای انقلاب سوریه و مخالفان را به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور به رسمیت شناختند. ساعتی پیشتر نیز شورای همکاری خلیج فارس نیز اعلام کرد که این تشکل را به رسمیت می‌شناسد. هیئتی از مقام‌های ارشد افغانستان به سرپرستی صلاح الدین ربانی روز دوشنبه به پاکستان رفت تا با رهبران طالبان برای برقراری صلح در افغانستان گفتگو کند. در همین حال اسلام آباد روز دوشنبه نیروهای افغان را متهم کرد که در حملات راکتی و خونپاره‌ای در مناطق مرزی دست کم 4 شهروند این کشور را کشتند. و گروه‌های اپوزیسیون و مخالف دولت خواهان ادامه مبارزه علیه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین شدند. بنابر گزارش‌ها این گروه‌ها می‌گویند خواهان استعفای یانوکوویچ و آزادی یولیا تیموشینکو نخست وزیر برکنار شده از زندان هستند.
با سپاس فراوان از کیان معنوی. در خبرها شنیدید درباره سیل در شمال کشور به ویژه در استان مازندران. به اطلاعتون برسونم که جاری شدن سیل در این استان به ویژه در بخش‌های غربی استان مازندران خسارات گسترده‌ای به بار آورده. بارندگی‌ها در این استان چندین روزه که ادامه داره و هادی خنجری مدیر کل مدیریت بحران مازندران گفته که ارتفاع سیلاب‌ها 1.5 تا 2 متر بوده. بنابر گزارش ها شهرهای چالوس، نوشهر، آمل، تونکابون و هچیرود و شمار زیادی از روستاهای این منطقه دچار آب گرفتگی شده و مسئولان محلی از دولت درخواست کمک کردند. از جمله قاسم احمدی نماینده چالوس و نوشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا خسارت‌های ناشی از این سیل رو بسیار سنگین توصیف کرده و از مسئولان کشور درخواست کمک فوری کرده. مسئولان شهر چالوس هم به خاطر گستردگی خسارت‌های ناشی از سیل از وزیر کشور، استاندار و رئیس ستاد حوادث استان مازندران درخواست کمک کردند. اکبر جعفرنژاد شهردار هچیرود هم از مسئولان استانی تقاضای کمک کرده. به نوشته خبرگزاری مهر، بارندگی در مناطق سیلزده همچنان ادامه داره و فردا چهارشنبه هم ادامه خواهد داشت و در چالوس وضعیت اضطراری اعلام شده. باید به اطلاعتون برسونم که در طول روز همکارانم در رادیو فردا گزارش‌های مفصلی درباره این سیل و خسارات ناشی از اون و چگونگی کمک رسانی به مردم سیل زده تهیه خواهند کرد. ضمناً شما هم میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا خبرهای مربوط به سیل مازندران و خبرهای دیگر ایران و جهان رو دنبال کنید و چون این خبرها مرتب روز آمد میشه، ضمناً میتونید با عضویت در فیسبوک رادیو فردا هم این خبرها رو دنبال کنید و ضمن اظهار نظر با سایر شنوندگان هم میتونید تبادل نظر کنید. بپردازیم به ادامه گزارش ها در صبحانه با خبر امروز. با اینکه در چند ماه اخیر زمزمه های مبنی بر احتمال مذاکره مستقیم ایران و آمریکا از سوی مسئولان ایرانی مطرح شده و سپس تکذیب شده، اما هنوز این موضوع تناقض های بسیاری رو در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی برانگیخته و حتی گاه به گاه سخنان تندی از سوی مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی در این باره شنیده میشه. شاهین بشیری.
محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه گفت اگر مشکلات درون کشور از پیش رو برداشته شود، تحریم را می شود دور زد. وی افزود دستان دراز آقای اوباما به سوی ایران را خواهیم شکست و موفق خواهیم شد. معاون اول رئیس جمهوری ایران شرط موفقیت در این دو موضوع را حذف سنگ‌هایی دانست که بر سر راه دولت انداخته اند. اگر کنایه سیاسی آقای رحیمی را که اشاره به مشکلات جناحی در درون جمهوری اسلامی است و از آن به عنوان سنگ اندازی یاد کرده نادیده بگیریم، آنچه میماند همان ادعاهای چند سال اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی است که مدام بر بی اثر بودن تحریم‌ها تاکید کرده اند و هر گونه دشواری وارد شده بر عرصه‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را انکار می‌کنند. الکس وطنخواه، عضو بخش امنیت مؤسسه اطلاعاتی جینز، در این زمینه معتقد است
اکثر این حرفا که ما میشنویم از مسئولین در تهران جنبه تبلیغاتی داره. این چیز تازه‌ای نیست و من فکر میکنم اگه بخوایم به اصل موضوع نگاه کنیم، اینه که به کل نظام جمهوری اسلامی اگه نگاه کرد میفهمیم که اینا انتظار مذاکره با آمریکا رو در آینده نزدیک دارن و من حدس میزنم هدفشون اینه که وقتی به سر میز مذاکره میرن با دست قوی برن، ضعیف نباشن از دیدگاه خودشون که مجبور نشن امتیازهای زیادی به آمریکایی‌ها بدن.
اما ایران هنوز در مورد مذاکره با آمریکا تصمیم مشخصی اتخاذ نکرده و خبرهای متناقضی از مسئولان مختلف جمهوری اسلامی به گوش می‌رسد که نشانگر یک دست نبودن مواضع آنان در این زمینه مهم است. در حالی که معاون اول رئیس جمهوری ایران از شکستن دست دراز آقای اوباما سخن می‌گوید، محمود احمدی نژاد در سفر اخیر به نیویورک دست کم 5 بار از آمادگی برای مذاکره با آمریکا سخن گفت
و بر اساس احترام آماده گفتگو و حل مسائل هست. البته این نکته قابل ذکره که ما هیچگاه با ملت آمریکا و مردم آمریکا نه مشکلی داشتیم نه از اونها نگرانی داشتیم.
آقای احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی CBS و PBS از مسئولان آمریکایی پرسید چرا توان خود را صرف تعامل با یکدیگر نکنیم و در ارتباط با اختلاف ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای گفت اگر آمریکایی‌ها اراده کنند که این مسئله تمام شود، کمک بزرگی به تفاهم خواهد بود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد که چند روز پیش برای شرکت در 5 اجلاس دموکراسی در جزیره بالی اندونزی به سر می برد، 5 شنبه 18 آبان در نشستی با رسانه‌های بین‌المللی گفت پرونده هسته‌ای ایران دیگر موضوعی حقوقی نیست و تبدیل به یک موضوع سیاسی شده است و باید در رابطه بین ایران و آمریکا حل و فصل شود. اما در حالی که هنوز احتمال گفتگوی ایران و آمریکا به نتیجه مشخصی نرسیده، ایران سرسختانه حتی از هر گونه اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از برخورد نظامی نیز خودداری می‌کند. یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه گفت ایران درخواست آمریکا برای برقراری خط تلفن قرمز را رد کرده است. خط تلفن قرمز مربوط به دوران جنگ سرد بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق است که برای جلوگیری از وقوع یک مواجهه نظامی با توافق طرفین برقرار شد تا در صورت بروز یک اشتباه پیش از هر واکنش شتاب زده ابتدا طرفین بتوانند در گفتگو با یکدیگر به بررسی رخداد بپردازند و از وقوع جنگ جلوگیری کنند. ایران با رد این پیشنهاد آمریکا در حقیقت امکان تصحیح یک اشتباه را در مواجهه نظامی از میان می‌برد، اقدامی که به گفته مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل، می‌تواند در این حال یک بلوف باشد.
ببینید خطرناک هست، این همون بازی در فضای خاکستری است. بلوف های به اصطلاح سیاسی از همه طرف هست. در تئوری بازی ها این نوع بلوف ها بلوف های خاکستری بهش میگن، که یک آدمی که مدعی میشه که من از طبقه نمیدونم صدوم یه ساختمانی به پایین خودم پرت میکنم، هیچ اتفاقی هم نمیفته، این خب کسی باور نمیکنه برای این مسئله. ولی این احتمال رو هم میدن که ممکن یک تکنیک و یه وسیله باشه که این آدم جون سالم به در ببره. هر دو طرف از این بلوف خاکستری استفاده کردن تا به حال، ولی مهم این هست که یک طرف از دو طرف تهدید اون طرف رو جدی بگیره. اگر ایران تهدید به جنگ رو اصلا جدی نگیره، اون وقت هیچ نوع بازی برد بردی میان دو طرف ممکن نخواهد بود. بازی برد برد زمانی است که تهدید جدی گرفته بشه، در مقابل پیشنهاداتی بشه که امتیازات و منافع طرف دیگر از جنگ نکردن بسیار بیشتر از جنگ کردن باشه.
رد کردن پیشنهاد آمریکا برای برقراری خط تلفن قرمز و همچنان نامشخص بودن امکان گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا از جمله مسائلی است که در شرایط حاکم فکر صاحب نظران سیاسی را به خود مشغول داشته و شاید همین نکته باعث شد که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه تأکید کرد تصمیم انجام گفتگوی جامع و سیاسی با آمریکا تنها با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.
گزارش میداد. عربستان سعودی ایران رو به نقض حریم هوایی و دریایی متهم کرده و از جمهوری اسلامی در همین زمینه به سازمان ملل متحد شکایت کرده. البته عربستان اعلام کرده که این شکایت برای مداخله بین المللی نیست، بلکه هدف از آن قرار گذاشتن جامعه جهانی در جریان این ماجراست. ایلیا جزایری.
عربستان سعودی از جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل متحد شکایت کرد، آن هم به اتهام نقض حریم هوایی و دریایی خود توسط نیروهای نظامی ایران. عبدالله المعلمی نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل در مصاحبه با روزنامه اوکاز عنوان این شکایتنامه را نقض توافقنامه‌های مرزی و معاهده‌های رسمی میان ریاض و تهران عنوان کرد. او گفت که شکایتنامه را تسلیم بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد کرده است. شکایتنامه‌ای که به گفته المعلمی برای درخواست مداخله جامعه جهانی نیست، بلکه برای قرار گرفتن کشورهای جهان در جریان جزئیات ماجرا است. چند بار ورود هلیکوپترهای نظامی ایران به حریم هوایی سعودی در خلیج فارس و پرواز آنها بر فراز حوزه گازی حسبه، ورود دو قایق تندروی نظامی ایرانی به مرزهای آبی سعودی و همچنین توقیف کشتی وابسته به شرکت نفتی آرامکوی سعودی توسط نیروی دریایی ایران، مواردی است که به گفته المعلمی جزئیات آن در شکایتنامه ذکر شده است. نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل تصریح کرد کشورش حق پاسخگویی مناسب به این اقدامهای ایران را برای خود محفوظ می‌داند. او گفت که وزارت امور خارجه سعودی در این زمینه پیامی به وزارت امور خارجه ایران ارسال کرده است. در این پیام ریاض مسئولان ایرانی را مسئول همه پیامدهای احتمالی رفتارهای خود دانسته است. خبر این شکایت در حالی اعلام شده که 17 آبان ماه فرمانده دریابانی استان بوشهر از توقیف یک فروند شناور عربستانی خبر داده بود. او گفته بود که این شناور وارد آبهای بوشهر شده بود و خدمه آن قصد صید غیر مجاز داشتند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
لازمه مجدداً شماره های تلفن اسمس گیر رادیو فردا و پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. برای فرستادن اسمس و بیان نظراتتون از طریق اسمس یا پیامک میتونید با شماره تلفن 2 0 420 603 87 41 50 تصمیم بگیرید، تماس بگیرید و همچنین برای فرستادن پیام میتونید شماره تلفن 2 0 42 02 21 12 21 12 رو مورد استفاده قرار بدید. منتظر اسمس ها و پیام های شما هستیم. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده بریم به سراغ صفحات روزنامه ها ببینیم چه مطالبی توجهش رو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده از در بررسی روزنامه ها مثل اینکه روزنامه های جهان صنعت، آرمان، اعتماد و خراسان به ویژه توجه شما رو جلب کرده.
روزنامه های جهان صنعت، آرمان، اعتماد و خراسان امروز گزارش ها و یادداشت هایی منتشر کردن درباره ماجرای کشته شدن ستار بهشتی به ولادیمیر که در حین بازداشت جان خودش رو از دست داده. روزنامه جهان صنعت نوشته که روز گذشته آقای محسنی اجدی، سخنگوی قوه قضاییه، وجود 5 اثر کبودی بر بدن ستار بهشتی رو تایید کرده. اما همین روزنامه نوشته که آقای علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده که چنین آثاری بر بدن ستار بهشتی دیده نشده. روزنامه آرمان اظهارات فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ حسین ساجدی‌نیا رو در این باره منتشر کرده و از قول این مقام نیروی انتظامی نوشته که آقای ستار بهشتی بازداشت شده بود از سوی پلیس فناوری اطلاعات نیروی انتظامی، اما ما نمیتونیم اتهامات ایشون رو اعلام کنیم. روزنامه اعتماد اما خبر داده که به رغم اون که روز گذشته در برخی رسانه ها گزارش های منتشر شد مبنی بر بازداشت 3 تن از بازجویان ستار بهشتی، اما این خبر صحت نداره، به این دلیل که به نوشته روزنامه اعتماد، آقای حجت الله سوری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که این افراد بازخواست شدن و البته با قید وثیقه آزاد هستند.
روزنامه جهان صنعت به مسئله رایانه در حقیقت در ایران و مشکلاتی که گمرک برای کالاهای آیتی باش برخورد کرده اشاره کرده، درسته؟
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره تصمیم دولت که ورود کامپیوتر و لپتاپ و لوازم جانبی رو به کشور ممنوع کرده، به این دلیل که از نظر دولت این کالاها جز کالاهای لوکس به شمار میان. البته روزنامه جهان صنعت به شدت انتقاد کرده از دولت و نوشته که اگر این تصمیم 20 سال پیش گرفته میشد کامپیوتر و لپتاپ رو جز کالاهای لوکس به حساب آورد، اما امروزه تنها این تصمیم میتونه منجر به گرانی کامپیوتر در ایران بشه و مشکلات متعددی برای مردم ایجاد.
پیشنهادی درباره دستمزد کارگران هم مطلبی است که در روزنامه آرمان بهش اشاره شده.
روزنامه آرمان گزارش داده که مقام‌های فعال در عرصه کارگری اعلام کردن با توجه به افزایش 100% هزینه سبد معیشت کارگران، افت 50% درآمد نیروی کار، یعنی ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و به همین دلیل امسال حداقل حقوق کارگران در ایران باید دست کم 700,000 تومان تعیین بشه. البته این روزنامه اشاره کرده که مقام های دولتی حاضر نیستن که به اندازه نرخ تورم حقوق کارگران رو افزایش بدن.
با سپاس بسیار از شهرام رفیع‌زاده که ما رو با مطالب مهم امروز روزنامه ها آشنا کرد. خب پس از روزنامه ها الان فرصتمون رسیده که سری به جهان موسیقی بزنیم در همراهی علی ناظمی، ببینیم که آخرین خبرهایی که از موسیقی داره برای ما چی هست. ضمناً موسیقی هم میشنویم. تا اون موقع میتونید حتما برای ما اسمس بفرستید و نظراتتون رو درباره مسائلی که شنیدید بیان کنید.
صبح بخیر، براتون روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم. امروز رو با یاد روح الله خالقی شروع میکنم، چرا که دیروز 47 سال مرگ این استاد موسیقی ایرانی بود. خالقی یک نوازنده متبحر ویولون و یک آهنگساز برجسته بود و تلاش میکرد که موسیقی ایرانی رو احیا کنه. خالقی 106 سال پیش در ماهان کرمان به دنیا اومده بود و از او کتاب بزرگ سرگذشت موسیقی ایران، تعداد بسیاری قطع و تصنیف به یادگار مونده و به علاوه اینها او سرودهای میهن دوستانه بسیاری رو هم ساخته، از جمله سرود آذربایجان با شعری از رحیه معیری و سرود ای ایران با شعری از حسین گل گلاب. با هم به یک تصنیف ساخته روح الله خالقی گوش میدیم، نغمه نوروزی با صدای غلام حسین بنان و ترانه ای از رهی معیری.
چهره باران چهره لاله را تر کند، با مینای می آماده کن می را، هان مطرب بزن ساقی بده را، چز بول بول آوید نغمه نوروزی، پر کن قدح با شادی پیروزی، دل دادگان را ای گل صلا ده، جامی ده ما
و خبری از تازه های موسیقی ایران. آلبومی تازه از هومن جاوید در ایران منتشر شده و به بازار اومده. این آلبوم اسم شاه ماهی و 8 قطعه داره. هومن جاوید خواننده مطرح موسیقی پاپ که معلم آواز بهرام رادان بوده و کمک کرده این بازیگر سینما یک آلبوم موسیقی منتشر کنه، خودش برای انتشار آلبومش از بهرام رادان کمک گرفته و رادان تهیه کننده آلبوم جدید هومن جاویده. با هم به قسمتی از یکی از آهنگهای این آلبوم تازه گوش میدیم، آهنگ صدا از آلبوم شاه ماهی، تازه ترین آلبوم هومن جاوید.
حرف تو حرفای تازه، لحن تو خوب و ملایم، با تو انگیزه میگیرم، ای بهانه مداوم، تو حیاهو داره چشمات، سحر و جادو داره چشمات، شب تو به توی جنگل، چشم آهو داره چشمات.
امروز سه‌شنبه است و باز هم مثل هر هفته با هم به یکی از تازه های موسیقی جهان گوش میدیم. روزهای دوشنبه روز اول کاری هفته بیرون از ایران، هنرمندها آهنگها و آلبوم های تازه خودشون رو به بازار میفرستن و من هم تلاش میکنم که از این بین یکی رو انتخاب کنم که شاید از همه جالب تر باشه. این هفته با فهرست بلند بالایی از آلبوم ها و تک آهنگ های تازه روبرو شدم و شاید در سال 2012 میلادی این تعداد آهنگ و آلبوم تازه بی سابقه بوده. کسانی مثل کریستینا آگیلرا آلبوم جدید دادند، گروه راک آلترناتیو ساوندگاردن بعد از 2 دهه آهنگ های جدید خودش رو روانه بازار کرده، لانا دل ری خواننده زن آمریکایی پدیده موسیقی ماه‌های اخیر یک تک آهنگ به بیرون داده، اما احتمالاً آلبومی از گرین دی گروه پرطرفدار آمریکایی بیشتر از همه اینها میتونه توجه ها رو جلب کنه. گرین دی این گروه راک آلترناتیو آمریکایی همونطور که وعده داده بود امسال مجموعه آهنگ‌های رو در 3 قسمت منتشر می‌کنه. از این آلبوم‌های سگانه اولین رو اوایل پاییز به بازار داد، آلبومی به نام اونو یا شماره 1 و دیروز آلبوم 2 یا شماره 2 رو منتشر کرد و قراره که آلبوم شماره 3 اواخر پاییز منتشر بشه. گروه گرین دی 25 سال فعال، از 17 سال پیش با آلبوم دوکی معروف شد. این گروه تا به حال 65 میلیون نسخه از آثارش رو فروخته و 5 جایزه معتبر گرمی رو به دست آورده. تو همه اینها باعث بشه این گروه رو از موفق ترین های دهه های اخیر به حساب بیاریم. اما شاید جالب باشه که یادآوری کنم آلبوم 8 سال پیش گروه به نام احمق آمریکایی 2 ماه پیش از انتخاب دوباره جورج دبلیو بوش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا منتشر شده بود. این آلبوم راک یک اثر هنری اعتراضی موج جدید به حساب میاد. از جمله یکی از آهنگ‌های این آلبوم به نام تعطیلات به سیاست‌های جورج بوش اعتراض می‌کنه، از جمله به حمله به عراق. به آهنگی تازه از آلبوم جدید گروه گرین دی گوش میدیم.
اسمس هنوز به دستمون نرسیده. فکر میکنم که شاید برای شنیدن صدای ما امروز با مشکل روبرو شدید. گفتم یادآوری کنم که ما همچنان منتظر دریافت اسمس از سوی شما هستیم. تا رسیدن اسمس های شما یکی دو تا شنونده رو صداشون رو بشنویم ببینیم به ما چی گفتن.
من میخواستم خدمت این نمایندگان محترم مجلس که برای ملت ایران یک لحظه دریغ نمی کنن بگم که لطفاً زحمت نکشید. آقا شما حناتون رنگی نداره، تو مسئله قتل‌های کهریزک همچون بلایی سر ملت و خانواده های قربانیان آوردید که دیگه حنای شما رنگی نداره، پس لطفاً خاموش بنشینید سر جای خودتون و دستور رهبر رو اجرا کنید.
در رابطه با مرگ جوان زندانی، شما چنان نمایندگان مجلس میکنید که گویی اینها منتخب مردم هستند. از کدام مجلس صحبت میکنید؟ مجلسی که تمام نمایندگانش دست اندر کار با حکومت هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب به ساعت 8 بامداد رسیدیم. در اینجا هم پیش از ادامه برنامه صبحانه با خبر به خبرها گوش بکنیم که رکن اصلی صبحانه با خبر در همراهی کیان معنوی.
با درودی دوباره. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید خانواده ستار بهشتی گفتند مطمئن هستند که او زیر شکنجه کشته شده و اگر تامین جانی داشته باشند شکایت میکنند. منبع نزدیک به خانواده ستار بهشتی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که در هنگام شناسایی جسد او در پزشکی قانونی ماموران کوشیدند تا این کار در کمترین زمان ممکن صورت گیرد، اما با این حال آثار شکنجه بر سر و بدن او دیده می شود. در پی باران‌های شدید و جاری شدن سیل در شهرهای استان مازندران، مسئولان این شهرها از دولت درخواست کمک کردند. به گفته این مسئولان خسارات ناشی از سیل در نوشهر و چالوس بسیار سنگین ارزیابی می شود و 150 روستای مرکزی و بخشهایی از شهرهای آمل، تانکابان، نوشهر و هچیرود دچار آب گرفتگی شده است. بنابر گزارش ها ارتفاع سیل در برخی مناطق استان مازندران تا 2 متر گزارش شده است. تام دانیلون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با یاکوف آمیدرور رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. بنابر بیانیه کاخ سفید در گفتگوهای دو طرف موضوعاتی از جمله برنامه هسته ایران و بحران سوریه مطرح شده است. وزیران خارجه اتحادیه عرب در نشست روز دوشنبه خود در قاهره تشکل جدید مخالفان حکومت سوریه به نام ائتلاف ملی نیروهای انقلاب سوریه و مخالفان را به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور به رسمیت شناختند. ساعتی پیشتر شورای همکاری خلیج فارس نیز اعلام کرده بود که این تشکل جدید را به رسمیت می‌شناسد. اسلام‌آباد روز دوشنبه نیروهای افغان را متهم کرد که در حملات راکتی و خمپاره‌ای در مناطق مرزی دست کم 4 شهروند غیر نظامی پاکستان را کشتند. به گفته دولت پاکستان شهروندان پاکستانی روز یکشنبه در اثر انفجار خمپاره در نزدیکی منازل مسکوری در دهکده مرسی در منطقه وزیرستان جنوبی کشته شدند. جلیل عباس گیلانی وزیر امور خارجه پاکستان روز دوشنبه اعتراض کشورش را در این خصوص به اطلاع سفیر افغانستان در اسلام آباد رساند. در همین حال هیئتی از مقام‌های ارشد افغانستان به سرپرستی صلاح الدین ربانی روز دوشنبه به پاکستان رفت تا با رهبران طالبان برای برقراری صلح در افغانستان گفتگو کند. گروه‌های اپوزیسیون و مخالف دولت خواهان ادامه مبارزه علیه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین شدند. بنابر گزارش‌ها این گروه‌ها می‌گویند خواهان استعفای یانوکوویچ و آزادی یولیا تیموشینکو نخست وزیر برکنار شده از زندان هستند. خانم تیموشینکو که دوره 7 ساله زندان را به اتهام فساد اداری می‌گذراند، گفته است که جرمی مرتکب نشده و حکم زندان وی دارای اهداف سیاسی است. مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه آمریکا را برای یک دوره 3 ساله دیگر به عضویت این شورا برگزید. شورای حقوق بشر سازمان ملل 47 عضو دارد که بر اساس گروه بندی های جغرافیایی انتخاب می شوند. از گروه اروپای غربی و دیگران آمریکا، آلمان، یونان، ایرلند و سوئد نامزد شده بودند که آلمان و سوئد نیز انتخاب شدند. و عربستان سعودی در نامه‌ای به سازمان ملل ایران را به نقض معاهدات رسمی دو کشور و تجاوز به قلمروش در نزدیکی میدان‌های نفت و گاز این کشور در خلیج فارس متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفیر عربستان در سازمان ملل به روزنامه اوکاز گفته است که به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل اطلاع داده که هلیکوپترهای ایران بارها بر فراز میادین گازی پرواز کرده و دو قایق نیروی دریایی ایران هم یک شناور متعلق به عربستان را تعقیب کرده است. و آخرین خبر این که بر اساس پیشبینی آژانس بین‌المللی انرژی، آمریکا میتواند تا حدود سال 2020 میلادی به بزرگترین تولید کننده نفت در جهان تبدیل شود و موقتاً از عربستان جلو بیفتد.
با سپاس از کیان معنوی. پیش از ادامه برنامه من شکوه کردم که اسمس نرسیده، یکی دو تا اسمس به دستمون رسیده. یک شنونده برای ما نوشته اگر یک نفر این اول صبحی دلش گرفته باشه باید چیکار کنه. اسم این شنونده بهار هست. شنونده دیگری برای ما از رادیو فردای مقدار قدردانی کرده و گفته که فقط به رادیو گوش بکنه. این شنونده راننده یک کامیون هست، براش روز خوشی آرزو میکنیم. ضمناً در صفحه فیسبوک رادیو فردا در زیر این خبر که وزیر امور خارجه ایران گفت تصمیم گفتگو با آمریکا با رهبره، بینندهی به نام سهیل نوشته آیا همیشه باید چماق بالای سرتان باشه تا درست رفتار کنید؟ کاربری به نام ملک هم نوشته خب این را که همه می دانند. و مخاطبی به نام تامارا برای ما در فیسبوک رادیو فردا نوشته می خواهند کم کم جام زهر بنوشند. در صفحه فیسبوک رادیو فردا با اشاره به کشته شدن ستار بهشتی در زندان اوین این سوال رو مطرح کرده بودیم که قوه قضاییه و مجلس با کاربرد چه روشی میتونن به روشن شدن حقیقت در این زمینه کمک کنن. کاربری به نام کاوه ایران دوست نوشته قوه قضاییه و مجلس هم شریک جرم هستند، باید شکایت به جای دیگری برد. مهسا هم نوشته هیچ روشی لازم نیست، آنها حتی اسم دستور دهنده و قاتل و تایید کننده را هم می دانند. مریم هم نوشته خیالتان راحت، آنها از همه بهتر می دانند. و شنوندهی به نام آرش برای ما روی فیسبوک رادیو فردا نوشته مجلس و قوه قضاییه هم با کاربرد همین روش یعنی کشتن زندانیان موافقند. فکر می کنید کاربرد مجلس و قوه قضاییه در چیست؟ مطالب دیگری هم هست که در طول برنامه پیش از پایان برنامه براتون خواهم خوند. فعلا به یک گزارش توجه خواهیم کرد. در حالی که فلسطینی‌ها آخرین اقدامات رو برای ارائه درخواست به سازمان ملل متحد جهت ارتقای جایگاه سیاسی خود در مجمع عمومی انجام دادند، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این اقدام رو یک جانبه دانسته و با آن مخالفت کرده. محمد زرقامی.
آنگونه که خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارش می‌دهد، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بار دیگر با آنچه که تشکیل یک جانبه یک کشور فلسطین نامید مخالفت کرده است. این مخالفت در حالی صورت گرفته که فلسطینی‌ها آخرین اقدام‌ها را برای ارائه درخواست به سازمان ملل متحد جهت ارتقای جایگاه سیاسیشان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام دادند. در تماس تلفنی شامگاه یکشنبه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با باراک اوباما پس از انتخاب دوباره او به مقام ریاست جمهوری آمریکا، آقای اوباما گفته است که کشورش این تلاش فلسطینی ها را با دیدی مثبت نگاه نمی کند و از آن حمایت نخواهد کرد. مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل در تل آویو:
آقای اوباما فعلا نمیخواد که فلسطینی ها گام های یک جانبه راجع به این مسئله بردارن، چون میتونه به روند صلح و چیزی که از آن باقی مانده صدمه بزنه. دوما اگر آقای اوباما بخواد از آقای محمود عباس حمایت بکنه برای این طرح جدیدشون، شاید این باعث با وجود آمدن مشکل های جدیدی برای آقای اوباما بشه در صحنه سیاسی داخل آمریکا.
مخالفت با این خواسته دولت خودگردان فلسطینی مسئله تازه‌ای نیست، اما آقای عباس و همفکرانش که مدت زمان زیادی را صرف تنظیم این درخواست حقوقی کردند به باراک اوباما گفته است که با وجود ناخشنودی ایالات متحده آمریکا، فلسطینی ها این کوشش خود را پیگیری خواهند کرد. محمود عباس در این مسیر امتیازهایی هم به دولت اسرائیل داده است، از جمله کوتاه آمدن از خواست بازگشت آوارگان فلسطینی به اسرائیل. اما همه این تلاش‌ها با برخورد سرد اسرائیل و آمریکا مواجه شده است. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن:
آقای عباس فکر می‌کرد که موضع نرم‌تری از طرف آمریکا ابراز بشه، ولی اقل اگرم ابراز نشه نشون میده که ایالات متحده یک طرفه عمل می‌کنه. دیگه اینکه با توجه به اینکه واقعا ایران مذاکرات با نتانیاهو به هیچ جا نمیره. به این وسیله آقای عباس میخواد که باز به جهانیان خاطر نشان بکنه که چه مسئله اونجا وجود داره.
خبرنگار رادیو فردا از اسرائیل گزارش میدهد که مکالمه تلفنی شامگاه یکشنبه میان آقای عباس و باراک اوباما تورانی بوده است و محمود عباس همه دلایل و انگیزه های فلسطینی ها را برای دست دادن به این اقدام شرح داده، اما مورد تایید آقای اوباما قرار نگرفته است. باراک اوباما پیشتر وعده داده بود که کشور فلسطین تا پاییز سال 2011 میلادی به استقلال برسد و این مسئله به طور رسمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شود. میر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل در تل آویو، این گونه تصمیم گیری ها را تحت تأثیر محافلی در داخل ایالات متحده آمریکا می داند.
خلص وعده هستش، ولی به نظر میاد که آقای اوباما یک سیاستمدار معمولی هستش و باید به منافع حزب خودش فکر بکنه.
دولت ایالات متحده آمریکا در دور اول ریاست جمهوری باراک اوباما در پیشبرد گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها ناموفق بود. در 3 سال گذشته هم هیچ تماسی میان دولت بنیامین نتانیاهو و تشکیلات خودگردان فلسطینی برقرار نشده است. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن:
همه میدونن که پرزیدنت اوباما شخصا دل خوشی از نتانیاهو نداره و روابط بسیار سردی با هم دارن و پرزیدنت باید به این وسیله ثابت کنه که رابطهش با اسرائیل قوی است. باید توجه کنیم که هم در این انتخابات هم در انتخابات قبلی اکثریت آراء کلیمیان آمریکا به اوباما بود، یعنی بنابراین نه این که قصد بیگانه کردن اینها رو داره و نه این که میخواد که واقعا مشکل بین خودش و اسرائیل ایجاد بکنه و به عنوان یک پرزیدنتی که ضد اسرائیل شناخته بشه.
محمود عباس در هفته‌های اخیر ضمن رایزنی با کشورهای عرب و سایر حامیان فلسطینی‌ها در جهان تأکید کرده است که این درخواست را به زودی به مجمع عمومی ارائه خواهد کرد.
محمد زرقامی گزارش میداد. 2 تا اس ام اس به دستمون رسیده. یکی اس ام اسی هست از خانمی به اسم گریلا از درگز که برای ما نوشته جمهوری اسلامی داره پیش دستی میکنه، فکر میکنید جای انسانها برای اینها اهمیت داره؟ و شنونده دیگری هم که صبحشو با رادیو فردا شروع کرده برای ما نوشته که بهترین شبکه رادیو و تلویزیون دنیا فقط رادیو فرداست که صبحها به ما انرژی میده. به ما هم همینطور به انرژی که سعی میکنیم به شما منتقل کنیم با صبحانه با خبر. به پردازیم به ادامه گزارش ها. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش های آنها پاسخ داد. آقای محسنی اژه‌ای از جمله درباره مهدی هاشمی، فرزند زندانی اکبر هاشمی رفسنجانی، صحبت کرد و از بیانیه‌ای که خانواده آقای هاشمی درباره انتقال او از بیمارستان به زندان نوشتند انتقاد کرد. فرین آسمی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، در نشست خبری روز دوشنبه به پرسش‌های خبرنگاران درباره پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، پاسخ داد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از بیانیه خانواده هاشمی رفسنجانی و موارد مطرح شده در آن انتقاد کرد و گفت: باید بگویم خیلی به این زندانی، یعنی مهدی هاشمی، از زمان بازداشت تا بیمارستان امتیاز داده شده که اگر برای ما مقدور بود به ما بقی هم تعلق می گرفت. به گزارش خبرگزاری ها، آقای اژه‌ای با اشاره به موارد مطرح شده در بیانیه خانواده هاشمی رفسنجانی و انتقاد آنها به انتقال مهدی هاشمی از بیمارستان به زندان اوین گفت: باید بگویم که دوست داریم به هر زندانی تا جایی که ممکن است توجه شود، اما فراهم کردن آنچه خانواده های زندانیان می خواهند برای ما مقدور نیست. به گفته دادستان کل ایران، پزشکان سلامتی قلب و عروق مهدی هاشمی را تایید کردند. خانواده هاشمی در بیانیه‌ای که روز شنبه 20 آبان ماه منتشر کردند، انتقال مهدی هاشمی از بیمارستان به زندان را با واژه ربایش توصیف کرده بودند. به گزارش خبرگزاری‌ها، غلام حسین محسنی اژه‌ای با اشاره به روند انتقال مهدی هاشمی از زندان به بیمارستان گفت: پس از آنژیوگرافی پزشک اعلام کرد که مشکلی در قلب و عروق وجود ندارد و ظرف 24 ساعت اگر مشکلی به وجود نیاید می‌تواند مرخص شود. به گفته آقای اژه‌ای، فردای آن روز اظهارات دیگری مبنی بر اینکه نیاز به آزمایش‌های دیگر ظاهر است مطرح شده، اما پس از 24 ساعت با توجه به اینکه مشکلی برای مهدی هاشمی پیش نیامده به زندان منتقل شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در سالهای اخیر مواضع انتقادی نسبت به عملکرد دولت و حکومت ایران گرفته است. مهدی هاشمی فرزند چهارم او در پی نارامی‌های تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران که در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رخ داد برای ادامه تحصیل از ایران خارج شد، در حالی که رسانه‌های دولتی ایران اتهاماتی را علیه او در رابطه با این نارامی‌ها مطرح می‌کردند. مهدی هاشمی اوایل مهر ماه به ایران بازگشت و کمتر از 24 ساعت بعد بازداشت شد. فائزه هاشمی فرزند دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی هم به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده و هم‌اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین است.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. یک بار دیگه خبر مهم امروز رو به اطلاعتون می‌رسونم و اون هم سیل شدید در استان مازندران هست، به ویژه در بخش‌های غربی استان مازندران که خسارات گسترده‌ای به بار اومده. بارندگی‌ها در این استان چندین روز ادامه داره و فردا هم ادامه خواهد داشت، یعنی چهارشنبه، و امید میره که روز پنجشنبه از مقدار ابرها کاسته بشه و باران هم کمتر بشه، خیلی کمتر. باید اضافه کنم که بنابر گزارش‌های رسیده از سوی خبرگزاری‌های ایران، شهرهای چالوس، نوشهر، آمل، تنکابن و هچیرود و شمار زیادی از روستاهای این منطقه دچار آب گرفتگی شدند و مسئولان محلی از دولت درخواست کمک کردند. البته در استانهای دیگر کشور مانند گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و حتی تا خوزستان هم همچنان باران میاد، بارانی که تا فردا ادامه خواهد داشت. در اصفهان و تهران هم هوا بارانی است. در شهرهای مختلف دیگری از ایران مانند عراق، اردبیل، زنجان، قزوین باران شدیدی میباره. درباره باران و اثرات اون و خساراتی که به بار اومده در استان مازندران هم میتونید برای ما اسمس بفرستید و اگر شاهد عینی هستید نظرتون رو بگید. شماره تلفن پیامک گیر یا اسمس گیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50 و برای فرستادن پیام به رادیو فردا و اظهار نظراتتون از طریق ضبط صداتون میتونید با شماره تلفن 20420-221-12-21-12 تماس بگیرید. یادآوری میکنم که شنوندگان ما از طریق فیسبوک رادیو فردا هم برای ما پیام فرستادن و درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردن. نیما از شنوندگانی است که روی فیسبوک رادیو فردا نوشته: از دید من قوه قضاییه و مجلس دست به هر کاری میزنند که مردم به چگونگی این کشتارها پی نبرند. درباره کدام یک از این شهیدان میهن نتیجه هایشان به درد بخور بود. همیشه توهم دارند و با مطرح کردن اسرائیل و آمریکا و عناصر خود فروخته مسئله رو تمام کردند. شنونده ای به اسم سعید نوشته: اصلا برای چی باید بفهمند؟ محسن شنونده دیگری است که نوشته: شما یا خیلی ایدئال فکر میکنید یا اصلا نمیدانید در ایران چه خبر هست. شادی شنونده دیگری است که برای ما نوشته: واقعا به نظر شما پی بردن به این مسئله کاری داره؟ حتی بی تجربه ترین آدم ها هم میتونن در کمتر از چند دقیقه بفهمند چه کسی در آن لحظه بازجوی این زندانی بینوا بوده. وقتی بدون هیچ حکمی فردی را دستگیر میکنند و بدون محاکمه شکنجه میکنند، کار از این پیگیری ها گذشته. شنونده ای به اسم لیلا نوشته: به ریسمان ولایت باید چنگ زد و متفرق نشد. و شنونده دیگری به اسم ابراهیم: ما را امیدی به خیر اینها نیست. اینطور نوشته: ما را امیدی به خیر اینها نیست. مجلس در جریان کهریزک مگر چه کرد؟ خب حتما باز هم شما اظهار نظر خواهید کرد و واکنش نشون خواهید داد درباره اظهار نظرهای رسیده. برسیم به یک گزارش دیگه. تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و بحران ارز از سوی دیگر جنبه‌های مختلف زندگی روزمره شهروندان در ایران رو تحت تأثیر قرار داده. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، بحران به لوازم کامپیوتری هم رسیده و قیمت برخی از رایانه‌ها و دیگر تجهیزات مربوط به آن تا 3 برابر افزایش پیدا کرده. فهیمه خضر حیدری.
کامپیوتر و اینترنت حالا دیگر مدت هاست که در ایران همه گیر شده. سبد خانواده ایرانی حالا فضای جدی را به سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری اختصاص داده است. شاخصهای توسعه جامعه اطلاعاتی هم از دسترسی درصد بالایی از خانواده های ایرانی به کامپیوتر و اینترنت خبر می دهد. با این حال واردات کامپیوتر هم این روزها و پس از بحران ارز و تحریم های بین المللی با چالش های جدی روبرو است. خبرگزاری مهر گزارش می دهد که توقف و ممنوعیت ورود کالا و اقلام کامپیوتری به ایران در شرایطی که هنوز تولیدات داخلی در زمینه کالای دیجیتال حتی آغاز هم نشده، مشکلاتی را برای فعالان و شاغلان در این حوزه تولید کرده و قیمت کالاهای دیجیتال را هم به شکل چشمگیری بالا برده است. بازارهای کامپیوتر سوت و کور است و قدرت خرید کالاهای کامپیوتری کاهش پیدا کرده. به گزارش خبرگزاری مهر، فروشندگان بازار کامپیوتر پایتخت از افزایش 3 برابری قیمت کالاهای دیجیتال خبر دادند. امین ثابتی، کارشناس حوزه فناوری و ارتباطات:
واقعا با این شرایطی که در مورد قیمت دلار وجود داره، کلا بخش تکنولوژی تو ایران تحت تاثیر قرار گرفته و اگر این ماجرا بلند مدت ادامه پیدا کنه، اگر از زندگی مردم رو کنار بگذاریم، روی بخش تکنولوژی هم این تاثیر بود در بلند مدت خیلی خطرناک خواهد بود. همونجوری گفتم، ممکنه وبسایت‌ها به ورشکستگی بکشن، یا اینکه همین الان اگر نگاه کنید، خیلی از درصد خبرهایی که از ایران میاد، خیلی از فروشندگان لوازم الکترونیکی مثل لپتاپ یا تبلت ها قیمت ها رو دارن به دلار میدن. یعنی قبلا اگه میرفتید توی یه فروشگاه میگفتید این لپتاپ چقدره، قبلا میگفتید 1 میلیون، الان مثلا ممکنه بگه که 700 دلار و بعد ضرب در قیمت اون لحظه دلار کنه و به شما بفروشه. برای میشه گفتش که بازارم تحت تاثیر قرار گرفته، بازار گجت یا بازار ابزارهای الکتریکی.
خبرگزاری مهر همچنین به نقل از رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از ورشکستگی 100 فعال بازار کامپیوتر خبر داده و گفته است که این فعالان به دلیل شرایط بد اقتصادی ورشکسته شدند. مهدی میر محمدی اعلام کرده که کالاهای کامپیوتری بر مبنای دلار و درهم وارد بازار ایران می شوند و وارد کنندگان خریدهای خود را بر مبنای اعتبار 3 ماهه، 6 ماهه و 1 ساله انجام می دهند که بر اثر نوسانات نرخ ارز بسیاری از آنها دچار ضرر و زیانهای عمده و مجبور به ترک فعالیت در این صنف شدند. آرش آبادپور وبلاگ نویس و از کارشناسان فناوری اطلاعات می گوید بالا رفتن قیمت ارز هم بر سخت افزار و هم بر نرم افزار کامپیوتری اثر مخرب داشته است.
بالا رفتن قیمت ارز از چند جنبه تاثیر داشته. اول بحث سخت افزار، به هر حال یک بخشی از اینه. کامپیوتر باید بتونه وارد ایران بشه، سخت افزار دیگه باید بشه هارد دیسک، کارت گرافیکی و غیره، که خب اینا همشون به هر حال همه قیمتشون به شدت بالا میره. تولید کننده های ایرانی هم که وجود دارن خب به شدت نیاز دارن به اینکه قطعات از خارج بیاد. سخت افزارهای زیادی هستن که در واقع درشون الگوریتم های وجود داره، کد های وجود داره که اینها شامل مسائل تحریمی، مثلا انواع و اقسام رمزگذاری رو الان ایران تحریم نسبت بهشون. به این دلایل ما همیشه مجبور بودیم که سخت افزارها رو هم به صورت دست چندم بخریم، به معنی که شرکت دیگه‌ای می‌خریده توی دبی و بعد به ایران منتقل می‌کرده، که خب حالا با بالا رفتن تحریم‌ها، بالا رفتن قیمت ارز، همینا قیمتاش بالاتر میره.
همزمان آقای آبادپور از بخش دیگری از آثار مخرب تحریم‌های خارجی و بحران‌های ارزی داخلی می‌گوید، بخشی که معتقد است به سانسور و اختلال بیشتر در جریان آزاد اطلاع رسانی در ایران دامن می‌زند.
من فکر می‌کنم یه بخش خیلی مهم‌تر اون بخش نرم افزاری باشه، یعنی مثلا نه از جمله خدمات میزبانی که وجود داره برای سرویس‌های مختلف. تمام وبسایت‌هایی که داریم به هر حال یه سرور احتیاج دارن، خیلی از این سرورها هستن که خارج از ایرانن و خب اینا هزینه‌های میزبانیشون به شدت بالا میره، مثلا 2 برابر یا 3 برابر میشه و دیگه خب خیلی امکان وجود نداره برای کسایی که داخل ایران هستن که استفاده بکنن از شرکت‌های خارجی. خب به این ترتیب خیلی از اینها مجبور هستن که بیان روی سرورهای داخلی قرار بگیرن. اون تو مسئله‌ای که وجود داره اینه که وقتی این اتفاق میفته، خب ساختار حکومتی ایران هم دسترسی خیلی خوبی داره و میتونه خیلی راحت هر کدوم از وبسایت‌هایی که بخواد از کار بندازه، با شرکت میزبانی رو مجبور بکنه که از دادن خدمات جلوگیری بکنن، که مثلا وبسایت های خاتمی رو داشتیم که این اتفاق براشون افتاد. یعنی این در واقع یک اثر جانبی میذاره که منتهی به افزایش سانسور میشه.
فعالان در بازار کالاهای دیجیتال در ایران به خبرگزاری مهر گفتند برخلاف کشورهای دیگر جهان، در ایران بیشترین میزان ورشکستگی در چند سال اخیر به نام شرکت‌های کامپیوتری ثبت شده. آنها میگویند شاید دلیل دلیل این وضعیت علم محور نبودن دولت باشد و نگاه غیر ضروری و تجملاتی که به صنعت فناوری اطلاعات دارد. اقلام کامپیوتری در حال حاضر در اولویت نهم و دهم کالاهای وارداتی قرار گرفتند.
فهیمه خضر حیدری گزارش میداد. داشتیم میپرسیدیم چرا اسمس کم رسیده یا نرسیده. مقدار زیادی اسمس در این لحظات پایانی برنامه به دستمون رسیده. شنوندهی برای ما نوشته به کدامین گناه کودکان نسرین ستوده از آغوش مادرشان محرومند. شنوندهی دیگری برای ما نوشته ایران زندان است و زندان شکنجگاه غافل از وکیل و گذشت و مهر و مهربانی. آیا فریاد رسی میرسد؟ دیگری برای ما نوشته که لطفاً بفرمایید خانم روانشاد کجاست که صداش رو نمیشنویم. خانم روانشاد هستند در برنامه های دیگر رادیو فردا در ساعات دیگری صداشون رو حتماً میشنوید. حالشون هم خیلی خوبه. شنونده‌ای نوشته که با درود فراوان به شما، ستار هم فدای ما شد. منظورش فکر کنم ستار بهشتی است که کشته شد. نوشته که ستار هم فدای ما شد تا همچنان خاموش بمانیم. امضا معلم. شنونده دیگری هم برای ما نوشته که از برنامه های رادیو فردا تعریف کرده و گفته که بفرمایید به دوستانی که غم و غصه دارن که غصه نخورن. به هر حال اسمس ها داره میاد، بیش از این وقتتون نمیگیریم. وقت تو موج تاهباز که با برنامه پارانویا به مهمانی ما و شما آمده.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
یک کسی نیم میلیون دلار داده لباس هنرپیشه جادوگر شهر اوز رو خریده. البته میگن هدفش خیر بوده. صبح خیر، روز و روزگار به کام همه. توماج تاهبازم، شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستیم. تو دقایق آینده از پارانویاهای روزانمون گپی میزنیم مثل همیشه. دعوتتون میکنم همچنان با رادیو فردا بمونیم. میگم شاید اصلا اینا پارانویا نباشه، ولی راستش واسه من این خبرها همیشه یه جوری سردرگمی از اوضاع دوروبرم میاره. اول بذاریم بگم اصلا موضوعی که امروز بنده رو سردرگم کرده چیه. یه حراجی توی بیورلی هیلز تو آمریکا همین دو سه روز پیش برگزار شد که توش یه مشت لباس هنرپیشه های فیلمای کلاسیک قدیمی آمریکایی رو گذاشتن واسه فروش. این حراجی البته حراجی خیلی معروفیه. یه عده آدمم که خیلی هاشونم اساساً گمنامن، یعنی اسمشون رو تو این حراجی ها فاش نمی کنن، این لباس ها رو خریدن. ظاهراً گرونترین اونا نیمتنه دخترونه بازیگر جادوگر شهر اوز توی فیلمی توی سال 1939. سال 1939 در واقع این فیلم ساخته شده بود. این نیمتنه 480 هزار دلار به فروش رفته. میگن قسمت زیادی از درآمد این حراجی ها میره واسه امور خیریه. میگم که این از اون سردرگمیای گاهگاهی منه. همین که گاهی از خودم میپرسم حالا چه اصراریه که واسه کمک کردن به یه خیریه یا یه چند تا خیریه آدم بره لباس بازیگر جادوگر شهر اوز رو بخره. نمیشه مثلا همینجوری پولش رو بده یه جایی به یه سازمان خیریه ای چیزی یا بیمارستانی مدرسه ای چیزی جایی بسازه. البته از طرف دیگه هم کسایی هستن که میگن خیلی از ثروتمندا در واقع به این شکله که به خیریه ها کمک میکنن، چون اصلا دسترسی بهشون به شکل دیگه زیاد ممکن نیست. ولی خب سوال دیگه، همه جورش گاهی واسه آدم پیش میاد. راستی نمیدونم یادتون میاد یا نه قصه جادوگر شهر اوز رو. توش همه موجودات سرگشته دنبال یه چیزی بودن که نداشتن و آخرش هم این ترانه پخش می شد به اسم یه جایی پشت رنگین کمون. ولی راستش چون نسخه اصلی واسه سر صبح یه خورده زیادی آرومه، من یه نسخه دیگر رو واسه دون پخش می کنم از ملودی گاردو. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a
daffodil once in a lullaby. Somewhere over the rainbow sky is all blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. روز خوشی براتون آرزو داریم. تندرست و سرفراز باشید.
The rainbow.